أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى يوم الدين. وبحث بعدي ما بحث تقدم استصحاب بر سایر اصول و تعارض بین بعضی از استفهام ها و بعضی لمعت هست. اینجا من یک بحثی رو میخوام مقدم کنم بر این بحث. بحثی هست که عام‌تر از استصحاب و اصول عملیه هست، شاید به همین جهت مناسب باشه مقدم بشه بر بحث وجه تقدیم استصحاب بر سایر اصول و وجه اینکه استصحاب ها با هم دیگه تعارض میکنن چجوری باید رفتار کنن، و اون بحث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. ما یک اصول دو قسم داریم، اصول محرز و اصول غیر محرز. استصحاب اصل محرز، اصل براءت اصل غیر محرز. اون بحث تقدیم استصحاب بر سایر اصول در واقع بحث تقدیم اصل محرز بر اصل غیر محرز. استصحاب در واقع چندان خصوصیتی در اون بحث نداره، ولی یه بحث عام‌تر اینجا وجود داره. اون اینه که اصل سببی ولو غیر محرز باشه بر اصل مسببی ولو محرز باشه مقدمه. یعنی این قاعده بر قاعده تقدیم اصل سببی، اصل محرز بر اصل غیر محرز مقدمه. و همین جهت ما این رو مقدم می‌داریم بر بحث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، یک مقداری شاید تقدم طبیعی داشته باشه. ما این بحث رو البته مفصلش رو در بحث تعادل تراجیح به تناسب من بحث کردم، و اینی که تفصیل بحث رو ارجاع میدم به همون مبحثی که در تعادل ترجیح بحث کردیم. حالا کلاس راهنمام ادامه میدیم بحثش رو، ولی خب چکیده اون بحث رو اینجا طرح میکنم، تفصیلش رو تو کلاس راهنمام صحبت میکنم. این که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه است، وجوه مختلفی برش میشه ذکر کرد که من اونجا شش وجه ذکر کردیم و من حالا چهار وجهش رو میخوام اینجا صحبت کنم. اجمالی از این چهار وجه رو عرض میکنم و عمدش میخوام تطبیقی از این چهار وجه بر این بحث که آیا تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در اصول متوافقه هم هست یا شرطش تخالف مضمون دو تا اصل هست. وجه چهارم و وجه پنجم تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در واقع حکومت هست، ولی دو گونه حکومت در اینجا تفسیر شده. یک گونه حکومت به منات ایجاد یا اعدام تعبدی موضوع، یه وجه حکومت به جهت نظر و شارحیت حاکم به محکوم. حالا من خیلی اینجا نمیخوام نکات مختلف این دوتا به اصل رو، ما اونجا مفصل بحث کردیم و یعنی قلت‌های مختلف اینها رو بیان کردیم. الان بیشتر تبیین اصل دو این دو اصل رو میخوام بکنم، به اشاره به این که ما این دو وجه رو قبول نداریم و وجهی که ما بهش معتنی هستیم، وجه پنجم و ششم هست که به نظر میرسه که اینها به یک وجه برمیگرده نهایتا. اما وجه چهارم و پنجم دو وجهی هست که تو کلام مرحوم آقای خویی مطرحه، حالا یا از کلام آقای خویی نقل شده یا در لابلای فرماشات آقای خویی هست. اون اینه که حالا من این مثالی برای اصل سببی و اصل مسببی بزنم. اصل سببی و مسببی، ما مثلا یک مثال معروفش این هست که لباس، حالا مثال لباسی که سابقا نجس بوده با آب محکوم به طهارت، محکوم به طهارت ما میخواییم این رو از بشوریم. حالا این محکوم بودن آب به طهارت یه موقعی به جهت اصالت و طهارت، یه موقعی به جهت استصحاب طهارت هست. بنابراین در واقع دو تا مثال هست. یک مثال اینه که ما از یک طرف این لباس قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست در لباس جاری میشه، از یک طرف این آب تو مثلا قبلا پاک بوده، استصحاب نجاست در آب رو میخوایم جاری کنیم. تقدم استصحاب سببی و استصحاب مسببی، این یه مثال. یه مثال دیگه این که نه، آب سابقا پاک نبوده، مثلا حالت سابقش معلوم نیست، به هر حال چیز بوده و توارد حالتین پیش اومده، در نتیجه نسبت به استصحاب نتونستیم مشکلش رو حل کنیم، ولی خب اصل طهارت درش جاری شده. اینجا میخوایم تقدیم اصالت و طهارت در آب رو بر استصحاب نجاست در ثوب رو بیان کنیم. این مثال دوم، مثال تقدیم اصل سببی غیر محرز بر اصل مسببی محرزه. خب یه بیان این هست که ما بگیم که این چهار وجهی که ما میخواییم بررسی کنیم احیانا در همه چیزها نمیاد، در همه مثالهای بحث نمیاد. آقای خویی در جایی که اصل سببی، تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی، میگن استصحاب سببی موضوع استصحاب مسببی رو تعبدن منتفی میکنه. ما دلیلی داریم که گفته کل ثوب غسل بماء طاهر فهو طاهر. استصحاب طهارت در رتبه موضوع این دلیل هست، میاد میگه هذا الماء طاهر، طهارت رو اثبات میکنه. طهارت که اثبات شد، کل ماء غسل بماء طاهر، کل ثوب غسل بماء طاهر فهو طاهر، اقتضا میکنه که ماء طاهر اینجا ما داشته باشیم. بنابراین کل ما این غسل به ما این طاهر وقتی حکم کرد به طهارت لباس، دیگه استصحاب نجاست جاری نیست. در واقع استصحاب طهارت تعبدن موضوع مطهریت آب برای لباس را ایجاد میکنه. تعبدن گاهی اوقات ممکنه موضوع رو تعبدن منتفی کنه موضوع. مثلا ما این آبی که اینجا داشتیم قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست در آب نسبت به کل قضیه کل ما ان غسل به ما ان طاهر فهو طاهرون، نسبت به او اگر استصحاب نجاست در آب جاری کنیم این ماء طاهر رو معدوم میکنه، ماء طاهر نیست، ما نجسه، افناء تعبدیه. گاهی اوقات اون اصل سببی اگر موافق باشه با این اصل مسببی افناء موضوعه، اگر مخالف باشه. البته اینجا که میگیم چون اصلی که ما داریم استصحاب نجاست در ثوبه، نسبت به استصحاب نجاست مخالفه دیگه. بنابراین ایشون میگن که استصحاب طهارت در آب یا استصحاب نجاست در آب نسبت به دلیل مطهریت آب، لباس را دلیلی که مطهریت آب نسبت به لباس رو اثبات میکنه، ایجاد تعبدی جزء موضوع یا افناء تعبدی جزء موضوع رو صورت میده و همین منشأ تقلیمه. خب این یک وجه. این وجه در جایی هست که دلیل اصل سببی ما اصل محرز باشه، که اون طهارت رو جعل کنه. اما اگر اصل سببی ما محرز نباشه، آقای خویی به این بیان تقدیم رو درست نمی کنن، به بیان به وجه بعدی که حکومت به منات نظر و مفسریت. ایشون میگه دلیل که اصالت الطهاره در آب این منشأ میشود که حالا خود اصالت الطهاره نه، دلیل حجیت، شاید اصالت الطهاره رو ایشون میخواد بگه، دلیل حجیت اصالت الطهاره در ما منشأ میشود که تفسیر کنه کل ما ان غسل به ما ان طاهر. میگه مراد از این ماء طاهر اعم از طاهر واقعی و طاهر ظاهریه، اعم از طاهر واقعی و طاهر ظاهریه. وقتی تفسیر کرد طهارت ظاهری ما اینجا داریم، وقتی طهارت ظاهری داشتیم نجاست ثوب برطرف میشه و طهارت ظاهری حاصل میشه. اینم یک وجه، وجه چهارم. حالا ما عرض کردم هیچ یک از این دوتا بیان رو تام نمیدن، مفصل بحث کردیم که اینا رو توی کلاس راهنما دنبال میکنیم. هر دو رو آقای خویی گفتن. بله. وجه پنجم وجهی هست که مرحوم آقای ها شیخ بیان کردن. ایشون میفرماید اصل سببی چون تقدم طبیعی داره بر اصل مسببی مقدم است، که انه چون سبب در رتبه علت هست و مسبب معلوله، تقدم طبیعی، تقدم رتبی یه سبب نسبت به مسبب منشأ میشود که اصل سببی و اصل مسببی مقدم باشه. لحن کلام ایشون این هست که نه عقلن همچنان که سبب بر مسبب تقدم طبیعی و رتبی داره، این منشأ میشه که عقلن ما اصل جاری در سبب رو و اصل جاری در مسبب مقدم بداریم. ولی به نظر میسه به این لحن نباید بحث و مطرح کرد. بله ممکنه ما بگیم عرف تقدم طبیعی و تقدم رتبی سبب نسبت به مسبب رو منشأ میداند که اصل جاری در سبب رو بر اصل جاری در مسبب مقدم بداره، که این روح قضیه با تقریب ششم، ما تقریب پنجم رو در واقع میپذیریم و این در واقع توضیح. و من تصور میکنم با وجه ششمی که شهید فت کردن اینا هم روحن به یه جا برمیگردن، یعنی لب کلامشون یکیه. حالا توضیح میدم. شهید صدر وجهی رو که ذکر میکنه به این شکل هست، ایشون میگه که عرف یه قانون داره، اون قانون سرایت مقام ثبوت به مقام اثبات هست، مقام ثبوت رو به مقام اثبات سرایت میده. این قانون رو شهید صدر خیلی جاها مطرح کرده، مقام سرایت مقام ثبوت به مقام اثبات، به تطابق بین مقام ثبوت و اثبات. من نمیخوام تمام مصادیقی که شهید صدر مطرح کرده به عنوان مصادیق این قاعده رو بحث کنم، فقط تطبیقش رو در مانح نفی میخوام عرض کنم. شهید صدر میفرمایند که ما در واقع اینجا یک ناقضیت ثبوتی داریم، عرف ناقضیت ثبوتی رو به ناقضیت اثباتی سرایت میده، این ناقضیت ثبوتی رو منشأ ناقضیت اثباتی میدونه. خود دلوقتي این که طهارت آب نجاست ثوب رو برطرف میکنه ثبوتاً، پس طهارت آب ناقض نجاست ثوبه. عرف اصلی رو که اثبات طهارت آب میکنه این رو ناقض اصلی میداند که اثبات نجاست ثوب میکنه. این حرف ایشون اینه. البته توضیح نداده ایشون چرا عرف اینها رو به هم سرانتید میشه. ما به نظر ما اگر این وجه بر نگرده به اینکه عرفاً تقدم رتبی منشأ تقدم رتبی موضوع اصل منشأ تقدیم خود اصل میشه، وجهی برش نیست. اون قانون کلی که شهید صدر مطرح میکنن که نمیدونم از مقام ثبوت به مقام اثبات عرف چیز میکنه به طور کلی درست نیست. حالا اجمالش رو عرض میکنم. بله در مانح نفی همینجوره، یعنی اون ناقض ثبوتی رو عرف ناقض اثباتی قرار میده. در واقع ناقض ثبوتی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که علت دیگری هست. اگر دو تا اصل موضوع یکیشون در رتبه علت باشه نسبت به موضوع دیگری، عرف اصل جاری در موضوع متقدم رو بر اصل جاری در موضوع متأخر مقدم می‌داره. حالا که تتمه این بحث داره بعد تتمه شو عرض میکنم. بله؟
مورد نقض کلامش
نه، حالا اون بحث مورد نقضش در اینجا نیست، در بحث‌های دیگه‌ای که شهید صدر مطرح میکنن مقام ثبوت اثبات ایشون یه معنای خاصی در مقام ثبوت اثبات دارن که اون حالا نمیخوام وارد توضیحش هم بشم. و در مانح نفی مطلب درسته و این نکتهش این نیست که نمیدونم ناقضیت ثبوتی به ناقضیت اثباتی سرایت میکنه به اعتبار اینکه اون ثبوتی این اثباتیه. نه، اصل این که اون چیزی که در مقام ثبوت علت هست در مقام اثبات و مقدم هست رتبتاً، در مقام اثبات هم مقدمه. المتقدم فی مقام ثبوت متقدمون فی مقام ولو رتبتاً متقدمون فی مقام اثبات. که این رو ما عرض کنم خدمت شما، در یه سری بحثای دیگه هم مشابه این وجود داره. البته اون در بحث، یعنی گاهی اوقات تقدیم زمانی منشه تقدیم یک عصر بر عصر دیگه میشه، اینجا تقدیم رتبیه. یه بحث هست، بحث توارد دوتا عصر نسبت به هم دیگه. گاهی اوقات ما دوتا حکم شرعی داریم که هر یک از این حکم شرعی ها مقیدن به عدم حکم شرعی دیگر. مثلا یه دلیل گفته که عرض کنم خدمت شما، المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. یه دلیل دیگه هم گفته که زن باید از مرد تبعیت کنه. هر دوی این ادله ها به خاطر قانون عامی که ما داریم که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مقید به این هستن که حالا الناس این صورت مسئله شد عرض بکنم. حالا زنی هست که یک تعهدی کرده که این تعهد زن با حق شوهر منافات داره، تعهدی داره که با حق شوهر منافات داره. اینجا آیا زن باید، زن حق داره، یعنی باید به اون تعهدش عمل کنه؟ وقتی نذر کرده مثلا، حالا فکر کنید نذر کردی، نذری داره که هر روز دوشنبه ها روزه بگیره، از اون طرف شوهرش روز دوشنبه لااقل در مسائل مربوط به مباشرت ازش به اصطلاح تمکین مطالبه میکنه، اینجا آیا باید به نظرش عمل کنه روزشو بگیره یا به شوهرش تمکین کنه؟ خب اینجا اصل مسئله اینه که هم تمکین به شوهر طاعت مخلوق، لا طاعت لمخلوق فی معرفت الخالق، فی معرفت الخالق، هم نظری که کرده لا نظر فی معرفت داریم. این هر دوی اینها مقید هستن، یعنی هر یک از اینها حکمش فعلی بشه دیگری موضوع نداره. اگر ما دلیل داشته باشیم که نظر واجب فعلیه، خب وقتی واجب فعلی شد اطاعت زن از شوهر موضوع نداره، چون اطاعت در صورتی است که معصیت الخالق نباشه. نظر وقتی وجوبش فعلی شد اطاعت از شوهر میشه معصیت الخالق، بنابراین وجوب اطاعت زن میپره. اگر وجوب اطاعت شوهر فعلی بشه نظر دیگه وجوب نداره، لا نظر فی معصیت موضوع پیدا میکنه. خب اینجا مورد بحث است که اینا چی کار کنیم. یه مسئله به آقای حکیم اینجا مدعی هستن که آجام فرمودن بعید نیست عرفن همینجور باشه. ایشون میفهمند عرفن هر کدوم از اینها سبب تحققش زودتر باشه او فعلی میشه، مانع تحقق دیگری میشه. وجوب اطاعت از شوهر سببش ازدواجه، وجوب اطاعت عمل به نظر سببش اینه که من نظر کرده باشم، اگر نظر من مشروط باشه اون شرطش هم فعلیت پیدا کنه، اگه مطلق باشه که چی. پس بنابراین اگر من نظرم خودش و تحقق شرطش هر دو قبل از ازدواج باشه، نظر مقدمه. اگر نه ازدواج مقدم باشه اون مقدمه بر نظره. این یعنی عرف گاهی اوقات در تقدم زمانی رو منشأ تقدیم قرار میده تو اون مسئله. در ما نحن فی بحث تقدم زمانی نیست، تقدم رتبیه. عرف احیانا گاهی اوقات تقدم رتبی موضوع یک اصل رو نسبت به موضوع اصل دیگه منشأ تقدیم قرار میده. اینا دیگه استدلالات عرفی هست. حالا یه نکته اینجا وجود داره که من این نکته رو بعدن تکمیل میکنم. نداشته باشید.
اگر تذیش مقدم باشه اون رجحان نزد ممکنه
کسی اشتباه. نه هر کدومشون که حالا اون بحث رجحان یه نکته دیگه است که مراد از رجحان چی هست و امثال اینها. رجحان ذاتی هست که رجحان بالفعل، رجحان بالفعل اعتبارش همون لانظفی محصیتن فیما لانظفی محصیتن چیزی غیر از این دلیل نداره. اون یک رجحان ذاتی موضوع نظر میخواد که اون رجحان ذاتی در فرض کنید صوم هست، صوم ذاتن راجحه، ولی اینکه الان راجح باشه به دلیل اینکه این صوم منافات با حق غیر داره. رجحان بالفعل یعنی اینکه از عمل به نظر معصیت واجب شرعی لازم نیاید. خب این همین لا نظفی معصیت ندیگه. اون بحث رجحان رو جا باش نمیشه کشید. خب عرض کنم خدمت شما این بیانی که شیصد دارن که ما عرض کردیم که منشأ تقدم به نظر میرسه که عرض کنم تقدم رتبیه. حالا این چهار وجهی که اینجا هست عرض کردم یه نکته اینجا هست من در ادامه این رو تکمیل میکنم. دو تا بحث اینجا هست که این دو تا بحث رو میخوایم صحبت کنم. یه بحث این که آیا در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تسبب شرعی لازمه یا نه تسبب عقلی هم کفایت میکنه. یه نکته. نکته دوم این که آیا در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی مخالف بودن مضمون اصل سببی و مسببی شرطه که در اصل موافق هم مقدم میشه. من بحث دوم اول بحث میکنم بعد بحث اول رو موقع برای اول میگفتی حالا خب نه دیدم نمیرسم گفتم این رو دیدم دیدش کم داره. اول میخواستم اونو بحث کنم دیدم نمیرسم گفتم اینو بحث کنم. در تقدیم اصل سببی بر مسببی موافق بنابر عرض کنم حکومت موضوع، حکومتی که به منات ابقاء موضوع باشه، این چیز ایجاد تعبد موضوع یا افناء تعبد موضوع باشه، اگر اون وجه درست باشه در اصل سببی عرض کنم موافق هم جاری میشه که مثال تو مثالش هم ذکر کردم. در بحث این که اصل سببی ناظر هست و مفسر هست نسبت به اصل سببی متقدم، اون هم ممکنه ما بگیم که به قرینه اصل جاری در سبب ما اون عرض کنم تو همین مثالی که ذکر کردم کل ثوب غسل به ما ان طاهر فهو طاهرون، به قرینه ادله‌ای که اصل سببی مثبته طهارت ما رو اثبات میکنه، مراد از طهارت در دلیل مطهریت اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی هست. مراد از طهارت اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی هست. بنابراین میگه کل صوب قفل به ماء طاهر ظاهرا او واقعا و طاهر. خب حالا بحث سر این هست که این بیان در اصل مخالف راحت میاد. فرض این هست که ما یه دلیل طهارت آب رو میخواد ثابت کنه، یه دلیل نجاست ثوب رو. فرض این هست که دلیلی که طهارت آب رو میخواد ثابت کنه مقدم هست بر دلیل نجاست ثوب، به این خاطر که اون کل و ثوب غسل به ما انطاهر و طاهرون اقتضا میکنه مراد از این طهارت اهم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی باشه. درست. اما بحث اینه که اگر اصلی نجاست آب رو ثابت کنه نه طهارت آب رو، اصلی نجاست آب رو ثابت کنه، آیا اون هم دلیل ما داریم که این اصل بر استصحاب نجاست ثوب مقدمه؟ اون به چه وجهی اصلی که نجاست آب رو ثابت میکنه که نتیجهش با اصل استصحاب نجاست ثوب یکیه؟ اصل نجاست آب میگه به وسیله این آب این پاک نمیشه، استصحاب نجاست هم میگه قبلا نجس بوده الان هم نجسه. ببینید ما در واقع اصالت و طهاره بر استصحاب مقدم نبودا، توجه بکنید اصالت و طهاره در موضوع استصحاب تصرف نکرده بود، در موضوع متحریت آب تصرف کرده بود. اصالت و طهاره در اگر موضوع متحریت آب رو درش تصرف کرده، این ملاحظه با این نداره که در جایی که اصل ما نجاست آب رو بخواد ثابت کنه اون هم مقدم باشه. این رو ملاحظه حالا وقت گذاشته این رو ملاحظه بفرمایید.
اینجا ندارن تقدم مفرد و تعارض.
نه نه، حالا این رو ما در وجه اولی که از باب افناء موضوع بود، حالا این رو من میخوام این رو عرض میکنم که گاهی اوقات ممکنه تعارض نباشه ولی نکته‌ای که برای حل تعارض ارائه میشه اون نکته در اصل موافق هم میاد. دیروز این رو عرض کردم، این در واقع ما میخواییم بگیم که در حکومت به ملاک ایجاد موضوع یا افناء موضوع این در متوافقین هم میاد ولو تعارض نداشته باشن، لازم نیست تعارض داشته باشن.
نظارت
نه، به چیز نظارت نه، وجه سوم رو میگم. در وجه سوم که حکومت به منات ایجاد تعبدی موضوع یا افناء تعبدی موضوع هست، اونجا در اصل متوافقین میاد. ولی اگر به دلیل به جهت نظارت باشه، نظارت در حکومت موافق در اصول متوافق رو باید بحث کرد، خیلی روشن نیست نظارتش. من میخوام تفصیل قائل بشم بین اینکه حکومت رو ما به منات ایجاد موضوع تعبدن یا افناء موضوع تعبدن بدانیم که میخواییم بگیم در اصلهای متوافق هم این ملاک هست، ولی اگر به منات نظر باشه این نیست. حالا اینو تأمل بفرمایید و اون بحثایی هم که ما توی جزوه آوردیم اون رو ملاحظه بفرمایید. انشاءالله چهارشنبه در موردش صحبت خواهیم کرد و پنجشنبه هم که در خدمت دوستان هستیم برای همین ادامه این چیزها. اللهم صل علی محمد و آل محمد.